به نام خدا. سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. واکنش وزیر اسبق اقتصاد به مخالفت دولت با یارانه سوم. سید شمس‌الدین حسینی طرح معیشتی مجلس را در راستای وظایف حکمرانی دانست که به متوازن سازی بودجه خانوار کمک کرده و برخلاف ادعای دولت منابع کافی برای اجرای آن وجود دارد. پرداخت مطالبات بازنشستگان تا پایان آبان ماه. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت تا آخر آبان ماه 3500 میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان پایان سال 97 و قبل از آن در سراسر کشور پرداخت می شود. قیمت نهادهای دامی در بازار آزاد به زودی کاهش می‌یابد. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت با اصلاح سامانه بازارگاه و ورود اتحادیه دامداران در توزیع نهادها به زودی با کاهش قیمت نهادهای دامی در بازار آزاد روبرو خواهیم شد. طبق آمارها حدود 2 میلیون تن نهاده در بنادر موجود است که با حل مشکل ارزی به بازار عرضه می شود. بنابراین به طور قطع ما به زودی شاهد کاهش قیمتها در بازار خواهیم شد. شبکه توزیع نهادهای دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. وزیر سمت گفت نهادهای دامی با عرض 4200 تومانی وارد می شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد و شبکه توزیع تا مصرف کننده نهایی در اختیار این وزارتخانه است. احتمال فاسد شدن 200,000 تن برنج وارداتی در گمرک. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از در حال فاسد شدن 200,000 تن برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور به دلیل عدم تخصیص ارز خبر داد. کشف 200 میلیارد تومان کالای اساسی احتکار شده. معاون بازرسی اتاق اصناف ایران از کشف احتکار 200 میلیارد تومان کالای اساسی طی شهریور و مهر ماه خبر داد و گفت 60 تن گوشت تاریخ مصرف گذشته در یکی از سردخانه های تهران کشف کرده ایم. فرصت ثبت نام مسکن ملی برای دومین بار. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی قطعاً انجام می شود که امکان دارد تا چند ماه آینده این اتفاق بیفتد. اعلام مقررات جدید تسهیل روند برگشت ارز حاصل از صادرات. رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت مقررات مورد نیاز درباره تسهیل روند برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به تایید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته آینده اعلام می شود. سرعت دهی روند تولید مسکن ملی. معاون وزیر راه گفت در استانها با مدیریت استانداران در قالب شورای مسکن استان در خصوص طرح اقدام ملی مسکن و چگونگی رفع موانع آن استان به استان تصمیم گیری می شود تا روند اجرای طرح سرعت بگیرد. واریز 12 مرحله یارانه معیشتی. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، 12 مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 امشب 10 آبان ماه 1399 به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. بر این اساس مانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره 55,000 تومان، خانواده‌های دو نفره 103,000 تومان، خانواده‌های سه نفره 138,000 تومان، خانواده‌های چهار نفره 172,000 تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر 205,000 تومان یارانه معیشتی دریافت خواهد کرد. آغاز افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذر ماه. طبق اعلام بانک مرکزی، بخشنامه تغییرات اعمال شده در کارمزد خدمات بانکی به بانک ها ابلاغ شده است و از اول آذر ماه اجرا می شود. بازرسی 300,000 مرکز توزیع کالا توسط استاندارد. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت برنامه ریزی کرده ایم تا پایان سال بازرسی از 300,000 مرکز توزیع کالا انجام شود. و خبر پایانی آنکه افزایش صادرات با اجرای مدل‌های کسب و کار. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از هدف گذاری برای اجرای مدل‌های توسعه روستایی خبر داد و گفت با اجرای الگوهای توسعه کسب و کار ضمن ایجاد فرصت‌های اشتغال، زمینه اشتغال صادرات محصولات و ارزآوری برای کشور فراهم می‌شود. سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده.
خبری تحلیلی روی خط بازار.
به نام خدا. سلام، ممنون از این که در بخش خبری ساعت 10 ما رو همراهی کردید. از این لحظه شما روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار رو از شنبه تا چهار شنبه میتونید بشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد. همراه ما باشید تا در برنامه روی خط بازار نگاهی داشته باشیم به تازه‌های اقتصادی، بازارهای ایران و جهان رو رصد کنیم و بپردازیم به تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصاد. امروز شنبه دهم آبان ماه در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به این موضوعات می‌پردازیم. سرنوشت ترخیص میلیون‌ها تن کالا در دست بانک مرکزی. آغاز افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذر ماه. وعده کاهش قیمت نهادهای دامی در بازار آزاد به زودی. با بررسی دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز. در همراهی با شما خوبان شنونده بازار سرمایه را رصد خواهیم کرد. و همچنین نگاهی خواهیم داشت به نوسانات بازار سکه، طلا و ارز. خدمت شما عرض کنم که سامانه پیامکی ما 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هست تا اگر سوالی دارید در زمینه فعالیت در بازار سهام و سرمایه از ما بپرسید. در بخش گفتگو با کارشناس این بازار پاسخهای شما رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. در گفتگوی ویژه روی خط بازار امروز به بررسی بازار لاستیک می‌پردازیم. بنابر همین موضوع سوال ما از شما شنوندگان عزیز اینه: آیا توزیع لاستیک و قیمت اون برای شما مطلوبه؟ شیوه توزیع لاستیک و قیمت لاستیک رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ لطف کنید پاسخاتون رو بفرستید به 30,036,37. آخرین گزارش گمرک حدود 8 میلیون کالا در گمرک و بنادر دپو شده که تاکنون اقدامات نهادهای متولی برای ترخیص این کالاها بی تأثیر بوده، به طوری که بانک مرکزی کوتاهی خودش رو در تخصیص ارز با اعلام اینکه این تخصیص طبق اولویت بندی ارائه شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده به گردن این وزارت خونه میندازه و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان پای دیگر ماجرا گزارشی از اقدامات خودش برای تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده و مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور ارائه نکرده. توضیحات بیشتر رو در خصوص این خبر در همراهی با آقای مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک خواهیم شنید. آقای جمال ارونقی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم. در خصوص کالاهایی که الان در گمرک دپو شده برای ما توضیح بفرمایید که دقیقاً این ترخیص این کالاها به کدوم یکی از نهادها برمیگرده؟
بله، عرضم به خدمت شما همونطور که مستظر هستید، در خصوص کالاهایی که الان در گمرکات و بنادر کشور دپو شدن، ما حدوداً 3.5 میلیون تن کالای اساسی داریم در 25 گروه کالایی: ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، روغن و دانه های روغنی و سایر اقلامی که در زمره کالاهای اساسی قرار می گیرن. حدوداً 1 میلیون تن کالای اساسی روی کشتی ها و حامل هایی که اینها رو منتقل کردن به بنادر موجود هست و همینطور حدود 4 میلیون تن کالای غیر اساسی غیر کانتینری داریم که 80% بیشتر 80% این کالاها مربوط به نهادهای تولید هستند و همینطور سایر اقلامی که مربوط به پروژه‌های راهبردی میشن و همینطور 30,000 کانتینر پر وارداتی داریم که این 30,000 کانتینر حاوی کالای اساسی مثل کالای برنج هست و همینطور کالاهای غیر اساسی باز اقلامی که مربوط به نهادهای تولید و پروژه‌های مربوطه در پروژه‌های ملی میشن.
خب این کالاهایی که بهشون اشاره کردید آقای جمال ارمنقی از اهمیت خاصی برخوردارن. برنج که ارز نیمایی بهش تعلق میگیره، کالاهای دامی، نهادهای دامی که خب ارز 4200 تومانی بهش تخصیص پیدا میکنه و مهمتر از همه برخی از این کالاها فاسد شدنی هستن. همون برنجی که الان در گمرک دپو شده، خب اینها باید هر چه زودتر ترخیص بشن. چه اقداماتی انجام شده برای اینکه کالاهای فاسد شدنی حداقل هر چه زودتر بتونن مراحل ترخیص رو پشت سر بگذرونن؟
بله، من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم. برای بحث ورود هر کالایی به داخل کشور و اظهارش و انجام تشریفات گمرکی و به خاطر اینکه ترخیص بشه و وارد چرخه بازار یا کشور بشود، نیاز هست که حتما ثبت سفارش از وزارت صنعت معدن تجارت اخذ بشه و به گمرک ارائه بشه که مجوز ورود اون کالاها، که تمامی این کالاها معمولا ثبت سفارش دارن یا تو اون فرصتی که اومدن رسیدن به بنادر کشور دارن ثبت سفارش شدن، یعنی رفتن و ثبت سفارش این کالا رو گرفتن. بنابراین از سوی وزارت صنعت معدن تجارت این ثبت سفارش برای این اقلام صادر شده و مجوز ورودی داده شده که این کالا وارد کشور بشن. در خصوص کالاهای اساسی ما 2 شق کالا داریم. یکی کالاهای اساسی هستن که هنوز اسناد مالکیت انتقال پیدا نکرده به خریدار داخلی به دلیل اینکه انتقال ارز صورت نپذیرفته و این انتقال ارز هم مستلزم این هست، همونطور که خودتون فرمودید، 4200 تومان رو میان تامین کنن و این انتقال ارز بعد از تامین ارز اتفاق بیفته، ارز که جابجا شد نسبت به جابجایی اسناد مالکیت اقدام بشه، خریدار داخلی بتونه با اون اسناد صاحب کالا شناخته بشه و کالای خودش رو به گمرک ارسال کنه. این حالت اول کالای اساسی هست که از این 4.5 میلیون تن، یعنی 3.5 میلیون تن در بنادر و 1 میلیون تن روی کشتی ها، حدوداً 30%شون اسناد مالکیت ندارن. بنابراین بر اساس اولویتی که وزارت صنعت معدن تجارت اعلام میکنه، بانک مرکزی باید به قید فوریت نسبت به تامین ارز این اقلام اقدام کنه، انتقال ارز اتفاق بیفته و مطابق اون اسناد مالکیت جابجا بشه و کالا ارسال بشه به گمرک و تشریفاتش انجام بشه. در خصوص 70% مابقی کالاهای اساسی که باز نرخ ارز ترجیحی رو در بر میگیرن و با نرخ ارز ترجیحی اینها رو صاحب کالا به صورت اعتباری خریداری کرده و اسناد مالکیت هم دستشه و کالا رو به گمرک اظهار کرده و میتواند تشریفاتش رو انجام داده و میتواند کالا رو از گمرک ترخیص کنه، به شرط اینکه باز اون کد رهگیری بانک ارائه بشه و بانک بیاد اعلامیه تامین ارز رو صادر کنه. حالا در خصوص مصوباتی که متعاقب سفر جناب دکتر جهانگیری در بندر عباس اتفاق افتاد، به بانک‌ها اجازه داده شد که بیان به صورت اعتباری اعلامیه تامین ارز رو صادر کنن، در اون متعهد بشن که اگر الان مشکلات انتقال ارز وجود داره ظرف 3 ماه از تاریخ ترخیص
برای کالاهایی که ارز 4200 دارن،
بله 4200 که به صورت اعتباری خریداری شدن و اسناد مالکیت هم دست صاحبان کالا هست، صاحبان کالا بتونن کالای خودشون رو ببرن ولی بانک به صورت مکتوب تضمین کنه و تعهد کنه که ظرف 3 ماه از تاریخ ترخیص کالا نسبت به تامین ارز این کالا اقدام میکنه، که باید این عمل صورت بپذیره که صاحبان کالا بتونن کالای خودشون رو از گمرک ترخیص کنن.
خب این فرآیند چقدر طول میکشه اگر اتفاق بیفته؟
این مستلزم این هست که صاحبان کالا ما فراخوان دادیم، اعلام کردیم، اسناد و مدارک این صاحبان کالا رو جمع‌آوری کردیم، در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت قرار دادیم، وزارت صنعت و معدن تجارت تو این یک ماهی که گذشت بالاخره 5 مهر سال 99 این سفر اتفاق افتاد و بلافاصله از 15 مهر ماه هم ما این فراخوان رو دادیم و اسناد مدارک به وزارت صنعت و معدن تجارت تحویل شد. لیستای ما حدوداً 1 میلیارد دلار بود که وزارت صنعت و معدن تجارت هم این لیستا رو پالایش کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده. این فراینده باید اتفاق بیفته که حتما اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری صادر بشه، در اختیار صاحبان کالا قرار بگیره. و اما در خصوص کالاهایی که به صورت ارز نیمایی هستن، باز 2 شکل اتفاق میفته. اینها اکثرا نهادهای تولید هستن و اگر صاحب کالایی اسناد و مدارک در دست داره و ارزی رو از سیستم بانکی نمیخواد، باید بانک مرکزی به قید فوریت کد رهگیری بانک رو براشون صادر کنه که این کالاها از گمرک ترخیص بشن. اگر کالایی و صاحب کالایی نیاز به ارز نیمایی دارد، باید به یک نحوی اولویت بده و در اسرع وقت صاحب کالا بتونه تو اون صف نیما بتونه ارز خودش رو خریداری بکنه، جابجا بشه و این ارز جابجا بشه و کد رهگیری بانک صادر بشه. یعنی کل فرایندی که الان شما ملاحظه میکنید نهایتا منتج میشه به یک کد رهگیری یا کد ساتا که گمرک بدون اون اجازه ترخیص هیچ کالایی رو ندارد.
بله آقای جمال ارونقی، برای کالاهایی که ارز نیمایی بهشون تعلق میگیره، بالا رفتن و نوسان ارز میتونه باعث بشه که مالکان کالاها در واقع رغبتی نداشته باشن برای اینکه کالاها رو ترخیص بکنن؟
ببینید توی بحث کالاهای اساسی که خب طبیعتاً از ابتدا تصمیم گرفته شده که 4200 تومان رو براشون تامین کنن، توی بحث ارز نیما هم بالاخره صاحبان کالا نهادهای تولید رو وارد کشور کردن، در گمرکات کشور دپو شده و به هر تقدیر یا اگر رغبتی ندارن و ارز جابجا شده از طریق صرافی یا هر سیستم دیگری، اگر ارز جابجا شده، خب صاحب کالا رسما اعلام میکنه که من نیاز به انتقال ارز یا ارز سیستم بانکی ندارم، به صورت بدون انتقال ارز باید اجازه داده بشه که کالاش رو ترخیص کنه. اون افرادی که خودشون احساس میکنن بالاخره تفاوت نرخ ارز نیما با ارز بازار رو احساس میکنن که باید ارز بخرن، تو صف قرار میگیرن و باید نسبت به تامین ارز این اقلام هم اقدام بشه.
آقای جمال ارونقی، به هر حال چیزی که مشخصه اینه که رسوب برخی از کالاها در گمرک میتونه به زیان در واقع وارد کنندگان باشه، به زیان مصرف کنندگان و مردم باشه.
بله.
و به هر حال باید بانک مرکزی و وزارت صمت هر چه سریعتر وارد عمل بشن و این کالاها از گمرک ترخیص بشه. ما کی با شما تماس بگیریم که ببینیم این کالاها سرنوشت و سرانجام خیری پیدا کردن انشاءالله؟
والا ما که فقط گزارش میدیم که چه عملی اتفاق افتاده و سایر دستگاه هم باید
پیشبینیتون چیه؟
من والا نمیتونم پیشبینی کنم، چون باید سایر سازمان ها هم در خصوص مورد اقدام کنن که من بتونم اجازه ترخیص کالا رو بدم.
به هر حال امیدوارم این هر چه سریعتر اتفاق بیفته.
بله، ما امیدوار هستیم و پیشنهادات متعددی رو ما دادیم به مراجع مختلف. حتی این قسمت رو هم باید اشاره کنم که متاسفانه به گمرک هیچ اجازه ای در خصوص ترخیص درصدی این اقلام هم داده نشده است. حالا این باید آسیب شناسی بشه. باید بررسی بشه که چرا گمرک نمیتواند در سالی که مزیم به سال جهش تولید هست لااقل نسبت به ترخیص درصدی از این اقلام اقدام کنه، که این قسمت رو حتما باید مد نظر.
آقای جمال ارونقی، از شنوندگان عزیزمون پرسیدن آیا در گمرک روغن هم دپو شده؟
بله، روغن تا دلتون بخواد در گمرکات هست، در بنادر کشور هست، روی کشتی هست و منتظر بحث کد رهگیری هستن. اگر اسناد مالکیت منتقل بشه به قید فوریت نسبت به ترخیصش اقدام خواهد
شد. به هر حال ورود این کالاها میتونه در وضعیت قیمت و کمبود این کالاها در بازار، رفع کمبودشون تاثیرگذار باشه. تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای جمال ارونقی.
خدمت هستم، سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ. خدا.
از سرنوشت ترخیص میلیون ها تن کالا در دست بانک مرکزی صحبت کردیم با آقای مهداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک. 1036-37 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز هست. پرسش‌های مربوط به بورس رو میتونید از همین الان بپرسید. گفتگوی ویژه امروز به بررسی وضعیت توزیع لاستیک و قیمت اون اختصاص داره. سوال ما از شما شنوندگان عزیز اینه که آیا توزیع لاستیک و قیمت اون برای شما مطلوبه؟ شیوه توزیع لاستیک و قیمت لاستیک رو چطور ارزیابی میکنید؟ یکی از شنوندگان عزیزمون 0913-1099 گفتن قیمت لاستیک خیلی خیلی گران شده. سپاسگزارم از این که همراه ما هستید. خدمت شما عرض کنم که با وجود این که از سال گذشته با افزایش و مازاد جمعیت دام سبک و سنگین در کشور روبرو شدیم، نه تنها قیمت گوشت قرمز در بازار کاهش پیدا نکرده، بلکه ما شاهد افزایش روز به روز قیمت این محصول هستیم. تا لحظات دیگه بازار گوشت رو بررسی می‌کنیم در همراهی با آقای اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی. آقای ملکی سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم خانم ساجدار خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای ملکی. معمولا روال منطقی و توقع طبیعی ما اینه که وقتی که در جایی کالایی با افزایش بیش از حد مواجه میشه و در واقع عرضه زیاد میشه و تقاضا کم میشه، قیمت پایین بیاد. ولی در مورد گوشت ما میبینیم این برعکس بوده. دلیلش چیه؟
دلیلش این که خانم باید دامش باشه. دام وقتی قیمتش دام زنده افزایش پیدا میکنه، روی گوشت هم دو برابر اثرگذار هست. قیمت گوشت همیشه متعارفش با این هستش که دامش.
خب الان ما میشنویم که جمعیت دام سبک ما و همینطور دام نیمه سنگین خیلی زیاد شده. الان طبق آمارها چیزی حدود 75 میلیون رأس دام سبک داریم در کشور، درست میگم؟
اون رو باید اتحادیه دامداران میدانند. ما به هر حال کشتار کننده هستیم. ما گوشت رو تهیه میکنیم از بازار. دامی که در دسترسمون باشه، به درخور استان باشه، معمولا ما یا همکارامون کشتار میکنن، در سطح شهر توزیع میکنن. و این که تعداد داشته های دامیمون رو وزارت جهاد میدونه، کشتارمون رو سازمان دامپزشکی ثبت میکنه، اون چیزی ما تو بازار سیل میکنیم، ما اون رو هم عرضه میکنیم تو بازار.
خب الان شما میفرمایید که با کاهش گوشت در بازار روبرو هستیم.
ببینید هفته گذشته اون در اون 3-4 روز تعطیلی،
بله،
هم تعطیلی ها دلیل بر گرانی شد و از اول ماه بود. معمولا اول ماهی خود مردم متاسفانه شتاب زده خرید میکنن. وقتی شتاب زده خرید میکنن، دامدارم میبینه به قول مردم نازش خریدار داره، پی قیمت دامش رو میبره بالا. الان از این هفته که گذشت، از وسط هفته، یعنی درست بعد از تعطیلی روز شنبه، کاهشی بود.
خب الان چقدره قیمت گوشت گوسفندی؟
الان قیمت گوشت گوسفندی بین 8-12 مرغوب نامرغوب مغازه‌دار تهیه میکنه و ارزش به مشتری شقه بدون دنبه 125 تومانه.
و گوشت گوساله چی؟
گوساله رو تا حدی که بنده البته رصد نمیکنم چون مسئولیتش با بنده نیست، گوساله هم مقداری کاهشی بوده نسبت به هفته گذشته. هفته گذشته یه دفعه سرسام‌آور قیمت بالا رفت و ما هم اینو قبول نداشتیم. به کیلوی 140 هزار تومان شقه بدون دنبه رسید. الان توی هفته گذشته، یعنی اواسط هفته تا امروز، حدوداً 20 هزار تومان با کاهش قیمت تو قیمت گوشت گوسفند دیدن.
فکر میکنید که قاچاق دام زنده چقدر میتونه در قیمت گوشت و نوسانات اون تأثیر گذار باشه؟ چون خبرهایی داریم مبنی بر اینکه گوشت داره قاچاق میشه.
بله، همین قاچاق ببینید انگیزه برای اون قاچاقبر به وجود میاره، چون اون طرف قیمت خیلی با تبادل دلاری چه هست، شاید کیلوی اینجا الان امروز 53-54 تومن هست، اونجا 100 و 20 هزار تومن هست. این یه مقدار برای اون